های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگوییست. حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، همراهان دوست داشتنی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، فرهنگ سرای گفتگو، خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در این برنامه همراه شما هستم. از اینکه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شبکه‌ای که تلاش میکنه به واسطه هر برنامه منظری و پنجره‌ای به سمت حقیقت هم بگشاید. آنچه که تلاش من و همکارانم هست در قالب روایت و رویکرد شماست که دوام و قوام و البته که میتواند پاسخگوی مطالباتتون باشه. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 30000 1035، شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی در اختیار شما. برنامه کاربردی ایران صدا هم به شکلی در اختیار شماست که می توانید ما را هم بشنوید و هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. و اما آنچه در برنامه امروز دوستان عزیز به شما تقدیم میکنیم بی ارتباط به فصل رسانه‌ای چند روز گذشتمون نیست که هم بخشی از فضای جامعه رو در حقیقت به خودش اختصاص داده برای پیگیری مسئله، هم بخشی از مدیریت جامعه رو، حالا چه عزیزانمون در خانه ملت، چه بزرگوارانمون در وزارت ورزش و جوانان و البته عزیزانمون در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در نهایت موضوع محوری برنامه امروز تأثیر مهریه بر افزایش یا کاهش ازدواج هست و با افتخار از سرکار خانم مانلی آئین، وکیل پایه یک دادگستری، در این برنامه میزبانی میکنیم. سرکار خانم آئین، بیش و پیش از هر چیزی عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی رو که باید خدمتتون عرض شم، خدمت شنوندگان عزیز، دلم میخواد قبل از اینکه وارد بحث اصلی که بگیم، حتی میشه گفت در یک خط، در یک جمله میشه در واقع یک راهکار کلیدی داد و این موضوع رو حل کرد، من دوست دارم وارد بود اقتصادی، یعنی تورم، کمی باز بشه. بحث اون بحرانی که حالا در جامعه میگن بحران وجود داره، این بحران رو من یه مقدار توضیح بدم که آیا از این بحران وجود داره که تأثیر بگذاره نگذاره. البته اون بحث تورم خب ناخودآگاه تأثیرش رو گذاشته، ولی میخوام اینو کمی باز کنیم، کمی در موردش صحبت کنیم.
بسیار عالی. حتما با این روی کردی که شما فرمودید، حالا در کنار اینکه همه ما نسبت به وجود تورم آشنایی داریم، تردیدی وجود نداره. مقوله بحرانی که دارید مطرح میکنید از دو ساحت قابل ارزیابی است. من هر دو ساحت رو عنوان میکنم، بر هر کدام که شما تمایل داشتید استوار بشید. زمانی که فقط زمزمه های این اتفاق به قول معروف گفتنی، حتی میتونم بگم در نیمه دوم سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، تا در نهایت شکل نهایی شده و اجرایی شدش که به قول معروف گفتنی در قالب رسانه طی یکی دو هفته اخیر منتشر شد، درباره حالا سقف 14 سکه، فارغ از فضای محیط‌های فرهنگی یا مدیریتی که نام بردم، مثل خود عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی که 24 ساعت بعد از رسانه‌ای شدن این اتفاق سخنگوی عزیزمون در کمیسیون اجتماعی آمدند و درباره عدم نهایی شدن یا عدم اجرایی شدن به شکل تام و تمام یا تأثیری که اصلا میتواند یا نمیتواند در حوزه ازدواج داشته باشد صحبت کردند. بزرگوارانمون در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، یک سو، سوی دیگر زمزمه هایی است، گفتگوهایی است، گعده هایی است که در فضای مجازی میان خود مردم صورت گرفت، حالا چه له چه علیه این قانون. اگر رویکرد شما در حوزه بحران بر یکی از این دو مسئله استوار باشه، بر من کمترین منت گذاشتید. در خدمت.
ببینید، اون چیزی که هست و توی مجلس اون لایحه و پیشنویس رفت و ایرادی که گرفتن، ایراد شکلی بود، ایراد ماهیتی رو ورود نکردن، ایراد شکلی که داشت قوانین رو دچار تکثر می‌کرد. یعنی اون چیزی که ما داریم و قانون باید در یک ماده قانونی تعریف بشه و از تکثر و از آراء مختلف جلوگیری بشه، این نبود. اومدن حتی توی آینه دادرسی هم دست بردن، یعنی میخواستن این اتفاق بیفته و این واقعا مردم رو در نهایت دچار سردرگمی میکرد. یعنی ما میخوایم به یک نظر واحد برسیم،
بله،
ولی اون نظر واحد رو در واقع مردم رو اقناع نمیکرد، اقناع وجدانی رو در واقع ایجاد نمیکرد در فرد. حالا ببینید، بحث اقتصادی هست. این بحران اقتصادی، وضعیت اقتصادی که میگن، ما یک جدول شاخص جهانی داریم که بهش میگن Human Development. اینو من نمیگم، جمهوری اسلامی نمیگه، این رو سازمان ملل داره سالانه ارائه میگه.
بله.
بر اساس این جدول HDI که اگر سرچ بفهمم مردم، حالا عزیزان اگر دوست دارن جستجو بکنن، این رو پیدا میکنن. بر اساس این جدول شاخص میان رشد و نرخ شما رو به صورت فردی محاسبه میکنن که ببینن تغییرات شما به چه شکل بوده. یعنی آیا رشد فردی داشتین در زمینه بهداشت، در زمینه علم، در زمینه خوراک پوشاک. ما در این جدول شاخصی که داریم میبینیم در سازمان ملل، سه مورد رو اومده عنوان کرده. مورد اولین موردی رو که عنوان کرده امید به زندگیه. دومین مورد خواسته ببینه وضعیت بهداشت و درمان شما به چه شکله. و سومین مورد میاد افراد رو بر اساس شاخص معلمین که میزان خریدشون به چه شکل بوده، میزان خرید مایحتاج اولیه ها،
بله،
نه کالاهای لوکس، یعنی خوراک و مسکنتون رو در نظر میگیره که ببینه آیا شما تونستین این رو تامین کنین یا نه. حالا ما در این جدول شاخصی که اونها گفتن، سازمان ملل گفته و یونسکو هر ساله این رو به کل دنیا ارائه میده، ما در این جدول رتبه اول رو داریم. یعنی وضعمون وضع بدی نبوده. بعد از ما چینه، یعنی چینی که با اون قدرت اقتصادی، با اون قدرت تولیدی، با اون قدرت فروش، بدون اینکه تحریم باشه، بعد از ما قرار گرفته. رتبهش 1.800 و ما رتبهمون 75. کشورهای اسکاندیناوی بررسی که بشه رتبهشون 60. حالا چرا؟ شاید شما از خودتون بپرسین، بگین که خب مهریه اینجا چه جایگاهی داره. اون چیزی که هست، اون چیزی که مسلمه، ببینید ما در یک زمانی میایم از یک خط قرمزی شروع میکنیم،
بله،
برای اینکه رشد کنیم. خب تو اون تورم اقتصادیه میخوام این وضعیت روشن بشه. روی اون خط قرمز میستیم، 3 متر میپریم جلو. وقتی 3 متر میپریم جلو، افراد دیگه ای هستن که این 3 متر رو از قبل پریدن جلو. ما خط قرمزمون زمانی شروع شد که انقلاب رو تحویل گرفتیم، ولی به خط آبی رسیدیم. حالا یک عده مثل همون کشور اسکاندیناوی در کنار ما، کنار اون خط آبیه هستن.
درست.
یعنی رشدشون رو کردن. حالا وارد بازی جنگ دیگه شدیم، جنگ تحمیلی، جنگی که ما با بعث داشتیم. شاخصمون 600 میلیارد دلار به ما خسارت وارد شد و فقط تا سال 75 اون 600 میلیارد دلار رو تونستیم با فروش نفت حالا یه مقدار تامین کنیم، کمان که حالا تامین نشده. حالا ما تو این روند رشد اقتصادی که جنگ ترکیبی بوده که رقم زده شده، میخوایم تمام مقولات زندگیمون رو با این بپیچونیمش. یعنی تو این میدان دشمن یه نوعی خودمونم وارد شدیم ناخواسته. مهریمونه، ازدواجمونه، جهیزیمونه، هر چیزی هست رو آوردیم توی این هیته. یعنی اگر ما این نگاه رو بگذاریم کنار و بدونیم واقعا در چه موقعیتی هستیم، یه کلید اساسی بهتون میده. اون کلید اساسی رو داشته باشیم که مهر و سنته. اون کلید اساسی همه چیز رو باز میکنه.
خب یه نقطه بگذاریم سرکار خانم آیین، خاصه وقتی که به اینجا رسیدیم، همون مهر و سنتی که چه در شرع ما چه در عرف ما جایگاهی بسیار بسیار والا داره. من تمنا دارم با توجه به اینکه فرهنگ سرای گفتگو روی کردش بر مبانی فرهنگی استواره، حتما شما دلیلی برای چنین دست از توضیحات تاریخی تشریحی تبیینی با رویکرد مؤلفه اقتصادی و جامعه شناسی داشتید. در یک رفت و برگشتی داشته باشیم، در بازگشت تأکید بکنیم بر سهم و نقشی که میتواند بر مؤلفه فرهنگ ازدواج، همون مهر و سنتی که شما برش به عنوان کلید اصلی و طلایی ارجاع دادید، استوار باشیم. دوستان عزیز، با یک درنگ رسانه‌ای ادامه گفتگو رو با شما تقدیم خواهیم کرد.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
خب از همراهی شما نازنینان دوست داشتنی با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. اگر همینک شنونده این برنامه هستید، فرهنگ سرای گفتگو رو به شما داریم تقدیم میکنیم. موضوع محوری برنامه امروز فرهنگ سرای گفتگو بر مسئله و تأثیر مهریه در جایگاه افزایش یا کاهش ازدواج هست. مؤلفه ای که ما این موضوع محوری رو ازش استخراج کردیم، من به صورت مسئله ای است که در قالب ارائه لایحه و بازگشت و به مجلس شورای اسلامی درباره تعیین حدود و ثغور 14 سکه برای ازدواج در حقیقت تعیین شده به عنوان مهریه، از سرکار خانم مانلی آیین با افتخار به عنوان وکیل پاییه که دادگستری هم میزبانی میکنیم. بخش نخست روایت سرکار خانم آیین نگاهی بوده بر عقبه کشور عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چه دوران سختی که در حوزه مؤلفه های اجتماعی در آن رویکرد جهانی که سازمان ملل و یونسکو تعریف میکنه، پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، پس از اون درگیر شدن در حماسه دفاع مقدس 8 ساله، گذران سقوط 600 میلیارد دلار زیان و ضرری که برای تمام ماهیت و جایگاه کشورمان 8 سال داشت تا سال 1375 با فروش نفت که بخش مهمی از اون در حقیقت جایگزین شد، و حال وارد شدن به جنگ ترکیبی و جنگ شناختی که ما تمام مؤلفه های فرهنگی و جامعه اجتماعیمون اینگونه بگویم شاید بهتر است، که حالا 3 رأس مثلث رو خانم آیین جدا کردن، مسئله مهریه، مسئله جهیزیه و مسئله مسکن یا ازدواج، زندگی و فرزندآوری. من با این روی کرد این تمنایی که از شما داشتم سرکار خانم آیین، چون در این فاصله کوتاه موسیقایی هم که پخش شد درباره مقوله اندل استطاع بودن برای پرداخت اون 14 سکه هم شما روی کردی داشتید، به اونم ارجاع بدید، بازه زمانی رو داشته باشید مد نظرتون که کوتاه هست و بحث و بود فرهنگی این مقوله رو بیشتر از زبان شما بشنویم که اصلا ما بپذیم در نهایت به قول معروف گفتنی 100% میشه سقف 14 سکه برای مهریه. این میتونه در حوزه ازدواج ما که خب متاسفانه تا چند سال اخیر آمار خوشایندی از اون منتشر نشده تأثیری داشته باشه، آنچه که در نهایت به ازدیاد این اتفاق، یعنی ازدواج به خب قطعا فرزندآوری، رفتن به سمت جامعه جوانتر سهم داشته باشه. در خدمتتون.
بله، خواهش میکنم. به نکته اشاره فرمودین در خصوص اندل استطاعت، اون چیزی که تا کنون مرسوم بوده باب اندل مطالبه بودن مهریه.
بله.
یک مقدار نکم بلکه زیاد اندل استطاعت بودن با روح قانون و شرع در تضاده، نمیتونه تعامل برقرار کنه. چرا؟ من اینو باید واضح خدمتتون عرض شم، یه مقدار قانونو بازش کنیم، اصلا ببینیم این مهریه چی میشه و چرا با روح قانون
و هر جا براتون امکان داشت از این داره. قانون به سمت فرهنگ بیای منت گذاشتی.
بله،
در خدمتتون.
بله، خواهش میکنم. ببینید، مهریه یا صداق یه مالیه، یه مال مشخص و معلوم.
بله.
یعنی زمانی که فرد میخواد ازدواج بکنه، تو مراسم خواستگاری مهریه ای رو میخواد تعیین بکنه، این مهریه باید کاملا وضعیتش مشخص و معلوم باشه. یعنی آقایی که رفته برای این صحبت حالا مراسم
خواستگاری.
بله، خواستگاری و حالا به قول معروف اینها رو تو مراسم شیرینی خورون میگن باب مهریه رو باز میکنن، این مهریه باید توی جیبش باشه، توی بانک خوابونده باشه و بعد صحبت کنی. یعنی یک عین معلوم معین، نمیتونه راجع به مجهولات صحبت کنه، نمیتونه بر اساس نداشته ها طرف مقابل رو اقوا کنه یا فریب بده. حالا چرا؟ چون ما ماده قانونی داریم در قانون مدنی تحت عنوان ماده 361 قانون مدنی.
بله.
میگه شما وقتی میخوای یه عقدی رو ببندی با طرف مقابل، حالا ولو این که خرید و فروش میخوای بکنی، ولو این که میخوای ازدواج بکنی، مالت باید مشخص و معلوم باشه. چون قرار من تملیک کنم و از اون تملیکی که دارم انجام میدم، تملیکی که دارم میکنم، قرار بهره ببرم، قرار نفع ببرم، ولو این که یک سکه باشه، ولو این که 100,000 تومان باشه. چطور وقتی که شی وجود خارجی نداره، مال وجود خارجی نداره، من بیام این رو موکول به بعد بکنم، اندل استطاعت بذارم، همچین چیزی یه مقدار منافات.
خب من دوباره مجبورم وارد کلامتون بشم، این بار دیگه از تجربه زیسته صحبت میکنم، عنوان یک شهروند در این جامعه. بعیدم میدونم که مثلا به ما هو شخص سرکار خانم آیین زمانی که میخواست ازدواج بکنه، ابتدا رفته حساب شوهرش رو، اون بزرگواری که البته برای حالا شیرینی خورون و خواستگاری، الان دیگه شرایط اقتصادی جور شد که همه تو یک نشست داره برگزار میشه، الانی که میگم بیش از یک دهه اخیر هستش. وقتی ما داریم درباره مهر، دلدادگی، عاطفه، عشق، تشکیل یک خانواده صحبت میکنیم، بنا نیست که به قول معروف گفتنی به عنوان یک، شاید این واژه الان واژه درستی نباشه، تنها چیزی که به ذهنم میرسه آن است، یک کاراگاه بریم حساب طرف مقابل رو در بیاریم، ببینیم اگه میاد ادعای مثلا 110 تا سکه میکنه، همین الان توی بانک داره، زیر بالشتش گذاشته، یا خانه‌ای که در اون هست ارزش این رو داره یا نه. چون همون بنیان زندگی شروع میکنه به لرزیدن. اگر شروع زندگی تو، من دارم راجع به عرف جامعه ایرانی با فرهنگ صحبت میکنم، قطعا قانون بسیار اولاست، همه مطیع اون هستیم. اگه قانونی وجود نداشته، مدنیت تعریف نمیشه که ما ادعای زندگی در جامعه مدنی رو داشته باشیم. چون ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، بریم سراغ همین داستان به قول معروف گفتنی 14 تا سکه. بحثایی که تو فضای مجازی پیش اومده این است که ممکن است، حالا برخی از، تاکید میکنم، برخی از دختران این سرزمین، ایران دخترهای ما، راضی به این مسئله نباشن، چون به حال مقوله مهریه رو تضمینی برای، خدای نکرده، خب اگر تلخی، ترشی، دلپریشی در پس جدا شدنی وجود داشته باشه مد نظر دارن. من اصلا به اون اندل مطالبه بودن که همون لحظه که گفت بله بگه که خب حالا دیگه مهریه منو بده، باز این با عرف ایرانی هیچ خانشی نداره، کنارش میگذارم. این بحث پیش اومده که این 14 دقیقه که میتواند یا نمیتواند، این 14 دقیقه تام و تمام نگاه فرهنگی بله. باشه سرکار خانم آیین.
نگاه فرهنگی رو خود قرآن در آیه کریمه 20 سوره حدید میفرماید که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. میگه شما وقتی زندگی دنیایی رو به لعب و به تفاخر ورزی میگیری،
بله؟
تکاسر وارد زندگیت میشه. نقطه مقابل تکاسر چیه؟ کوثری بودنه. زمانی من میتونم کوثری باشم که از نهر کوثر بنوشم. نهر کوثر من رو چه کسی برای من تعریف کرده؟ حضرت زهرا. مهریش چه بوده؟ 173 گرم طلا که معادل 21 عدد سکه بهار آزادی میشه. شما اگر مبنا رو، حالا ما حد اکثر رو بذاریم 21 عدد و حالا حداقل میتونه کمتر باشه، میتونه 14 سکه باشه، میتونه 1 سکه یا 5 سکه باشه، اون دیگه به نظر خود توافق طرف این زوجین برمیگرده. ما یک سقف مشخص باید داشته باشیم، سقفی که همین مهر و سنته، همین کلید ماه، که دیگه وارد تفاخر ورزی ها نشیم. این تفاخر ورزی کار ما رو خراب کرد. شما فرمودین که ما فرهنگ ایرانی بودنمون اجازه نمیده استعلام بکنیم و بپرسیم از طرف زن و مردی که دختر و پسری که میخوان برن ازدواج کنن، توی دفتر ازدواج و طلاق وقتی وارد میشن بهشون میگن یه سری کارا رو انجام بدید، مثلا تشریف ببرین، آزمایش خون بدین، آزمایش اعتیاد بدین.
بله.
چه اشکال داره؟ همون دفترخونه مثل سیستم دادگاه، مثل سیستم قضایی ما وصل باشه به سیستم های سگانه کشوری، سیستم های سگانه، اداره ثبت اموال، اداره بانک مرکزی هست و اداره راهنمایی رانندگی، بزنه تو سیستم واقعا ببینه این آقا امروز که اومده میخواد ازدواج کنه چه میزانی پول داره، چه میزانی میتونه حمایت بکنه. یعنی اونجا ما میتونیم متوجه بشیم که این آقا اصلا مثلا اینقدر مال داره، حالا اومده خودش رو صاحب مال و مکنت و اینها.
یعنی به نظر شما دختر و پسر جوان امروزی که پاشون به دفتر باز میشه، دختره نمیدونه این کسی که انتخاب کرده میتونه زندگی رو بچرخونه یا نه؟
بعضن باور بفرمایید نمیدونن یا اقوا شدن. یعنی اینقدر اون صورتهای ظاهری اینها رو درگیر کرده.
اجازه بدید با شما زاویه داشته باشم. حتی در دورترین، و من یک بچه روستایی هم سرکار خانم آقایین با شما دارم صحبت میکنم، هنوزم به روستام رفت و آمد دارم، با دخترهای فامیل که دارم صحبت میکنم که الان 19 ساله 20 ساله در روستای ما، نگاه این است در نمین اردبیل که آفاید. هنوز هم دخترها زودتر ازدواج میکنن، ولی دختر 19 ساله 20 ساله دایی من، عموی من، اگر کسی رو حتی از خانواده که کمتر ارتباط ازدواج خانوادگی در این روستا جریان داره انتخاب بکنه، نمیگم زیر و بم رو در میاره، اما دیگه اقوا نمیشه دختر امروزی در این شرایط دانشی که وجود داره، فضای ارتباطی و رسانه‌ای که امروز وجود داره. من با سهم شما کاملا موافقم و حتما درصدی هم وجود دارن، اما نه اونقدر که به قول معروف گفتنی. ببینید خیلی تلخه ولی اینو میگم، اگر من که سال 1398 آذر 1398 ازدواج کردم و میرفتم در دفتر و دفتر اون سردفتردار به من میگفت من به همین سگانه ها وصلم و قبل از اینکه اصلا ما بخوایم روی صندلی بشینیم که عاقد اون عقد رو بخونه، به همسرم میگفت شوهرت اینا رو داره، انقدر بدهکاره، مثلا چک برگشتی داره و و و و، اون ازدواجه برای من با تشکیک، مگه ازدواج همه چیز میشه با این مسئله معیار مالی سنجید؟ من کماکان به اون عده قلیل شاهد، چون تمام افعال شما افعال جمع هست و جامعیت رو داره در بر میگیره، نه یک بخش محدود که فقط جمله پایانیتون بود که هنوز هم عده‌ای هستن که اقوا میشون، مدام مجبورم میانه کلام شما بیایم. این یک دقیقه پایانی اگر مشخص است در کلامتون، من میدونم افراد قانون به شدت در اون چارچوب قرار دارن، بسیار هم محترم است، اما ما باید جامعه رو در من امین خرمی که الان کمترین در مقابل شما عالی مقام نشستم، هیچ کدوم از این مفاهیم قانونی رو نمیدونم، برای من عشق، اعتماد، پاکدامنی، خانواده، اینها اولویته برای اینکه بروم سراغ آن کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم. حتما برای طرف مقابلم اینها هستش. همون نشست اول تو اون شیرینی خورونی که شما میگید، پدر دختر برنمیگردن بگه که چقدر تو حسابت داری. اگه همچین چیزی باشه من بعید میدونم مثلا دیگه ما شاهد ازدواج‌های حتی با این مسیر نزولی که هستیم افزونتر باشیم. ما حتی اکثر یک دقیقه زمان داریم در خدمتتون.
بر نمیگردن بگن، ولی اون شب شبیه که میخوان مهر رو تعیین بکنن و مرد برای اینکه بخواد این کارو انجام بده ممکنه که به اقوای فرد بیفته. ببینید زمانی که میخواد مهر تعیین بشه، مهر باید قدرت تسلیم شدن داشته باشه. ماده 348 قانون مدنی این رو داره میگه، میگه اگر قدرت تسلیم داری این کارو بکن، وگرنه مهر باطله. در عقد دائم ممکنه که در عقد دائم ممکنه که عقد رو باطل نکنه، ولی مهر باطل میشه. و حالا حساب بکنین کسی میخواد عقد موقت بشه، نه نفقه‌ای داره نه ارثی بهش تعلق میگیره و فقط یک مهریه داره، اون مهریه باطل، آیا عقدش رو هم تحت شعاع قرار میده یا نه؟
درست. این درست.
سوال رو باید
نه این درست نه صادقانه اینجا من دستم رو به نشانه تسلیم بالا میبرم، چون درصدی هم ندارم نسبت به عقدهای دائم و عقدهای موقت، همینجا یک نقطه میگذارم. اما قول میدم دوستان عزیز، چه در ساحت افتخار همراهی با سرکار خانم مانلی آیین وکیل محترم پایگاه دادگستری، چه عزیزان دیگر که مانند ایشان دستی گرم در حوزه قانون دارن، این مسئله رو که بسیار میان عموم مردم هم پرسش و هم شایبه ایجاد کرده رو در فرهنگ سرای گفتگو برنامه‌های پیش رو ادامه بدیم. یک جهان سرکار خانم آیین از شما سپاسگزارم به عنوان مهمان عالی مقام، کارشناس بزرگوار، وکیل پایگاه دادگستری که در بحث امروز فرهنگ سرای گفتگو تأثیر مهریه بر افزایش یا کاهش ازدواج شرف حضور داشتید. بهترین ها از آن شما و نازنین همراهان فرهنگ سرای گفتگو. امیدوارم آنچه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان باشد. تا فرصت شایان‌دار بعد همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا علی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
چشات مانند خورشیده، دلت آبی تر از دریا، فقط با خنده هات میشه تمام شهرمون زیبا، تمام شهرمون زیبا. غم عشقت بیابان نه خیابان پرورم کرده، خدا میدونه از مجنون که دیوانه ترم کرده، که دیوانه ترم کرده. اسیر باد پاییزم من، اون برگم که میریزم، بگی دستای سردم رو بذار با عشق برخیزم. اسیر باد پاییزم من، اون برگم که میریزم، بگیر دستای سردم رو بذار با عشق، بذار با عشق، بذار با عشق برخیزم. پر درده، چقدر این درد نامرده، تو برگرد و بذار با تو دوباره وقت برگرده، دوباره وقت برگرده. سکوتم را تماشا کن،